سلام و خسته نباشید و یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سازمان عفو بین الملل در مورد دستگیری های غیر قانونی، آزار، اذیت و اخراج مهاجران افغان در پاکستان اعتراض کرده است. این سازمان در نامه‌ای که روز جمعه 9 جنوری به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان فرستاده، خواستار توقف اخراج مهاجران افغان شده است. در این نامه تاکید شده که مقام‌های پاکستانی باید اطمینان دهند که حقوق مهاجران افغان رعایت می‌شود و آنها به زور از کمپ‌ها و محلات سکونتشان بیرون رانده نمی‌شوند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، در سال 2025 میلادی 930 هزار افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. شارزفیر تعیین شده از سوی حکومت طالبان برای سفارت افغانستان در هند به دهلی جدید رسیده است. رسانه هندی ده هندو گزارش داده که مفتی نور احمد نور روز جمعه به دهلی جدید رسیده تا وظایف شارزفیری سفارت افغانستان را بر عهده گیرد. بر اساس رسانه های هندی، در ماه اکتبر سال گذشته حکومت هند زمان با پذیرش این دیپلمات طالبان موافقت کرد که امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان به هند سفر کرده بود و آقای نور نیز او را همراهی می کرد. طالبان در ماه اپریل سال 2023 میلادی نیز شارزفیر خود را برای سفارت افغانستان در دهلی جدید معرفی کرده بودند، اما در آن زمان کارمندان سفارت افغانستان از ورود او به سفارت مانع شدند. قزاقستان میگوید که در یک سال گذشته تجارت این کشور با افغانستان 63% افزایش یافته است. رسانه های قزاقستان روز جمعه 9 جنوری از قول مقام های این کشور گزارش دادند که این رقم در اواخر سال 2025 میلادی ثبت شده است. بر اساس این گزارش ها در ماه های سپتامبر و دسامبر سال 2025 میلادی صادرات قزاقستان به افغانستان در مقایسه با همین مدت در سال گذشته 71% افزایش را نشان می دهد. قزاقستان بیشتر غلجات به افغانستان صادر می کند و پس از بسته شدن گذرگاه های سرحدی افغانستان با پاکستان در ماه اکتبر سال گذشته، تجار افغان بیشتر به قزاقستان و سایر کشورهای آسیای میانه رو آوردند. و اتحادیه اروپا با درخواست تأمین دسترسی مردم به شبکه اینترنت، هر گونه خشونت مقامات ایران علیه معترضان را محکوم کرده است. انورالعنونی سخنگوی اتحادیه اروپا روز جمعه 9 جنوری گفت که مردم ایران درخواست مشروعشان را برای داشتن زندگی بهتر ابراز میکنند و هر گونه خشونت علیه تظاهرات مسالمت آمیز آنها غیر پذیرفتنی است. آقای النونی همچنین از مقامات ایران خواست تا به حقوق آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز احترام بگذارند و دسترسی به شبکه اینترنت را دوباره برای همه برقرار کنند. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با افزایش اعتراضات از شب پنجشنبه به این سو دسترسی به شبکه اینترنت در ایران قطع شده است. اعتراضات در ایران که در هفتم جدی علیه مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها و سقوط بی سابقه ارزش ریال آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید، آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. کاهش 53% تجارت میان پاکستان و افغانستان به دلیل مسدود ماندن طولانی مدت گذرگاه های سرحدی. کارشناسان اقتصادی به این باورند که این گذرگاه ها برای هر دو کشور مهم و حیاتی هستند.
بنادری که ما را به آب‌های گرم می‌رسانه و همچنان به کشورهایی که بازار عنعنوی تولیدات افغانستان است بسیار اهمیت دارند، مخصوصا تورخم که کوتاه‌ترین راه بین افغانستان و هندوستان است از طریق واگه.
پلیس ترکیه گزارش داده که افغانستان هنوز هم منبع اصلی هروئین در جهان است. در این مورد با یکی از آگاهان بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان صحبت کرده‌ایم.
بر اساس آخرین گزارش دفتر سازمان ملل متحد در بخش موازنه مخدر، افغانستان فعلا بزرگترین کشت کننده کوکنار نیست، یعنی کشورهای دیگه هستن که اونا بالاتر از افغانستان کشت میکنن.
و برخی شرکت کننده های مراسم افتتاحیه اتاق زنان افغانستان در وزارت خارجه اسپانیا میگویند با ایجاد این اتاق صدایشان را به گوش جهانیان میرسانند.
افتتاح اتاق زنان افغان در وزارت خارجه اسپانیا یک اقدام بسیار مثبت و خوب است. اتاق بتانه یک فشار مستمر و مشخص را بر طالبان بیاره، ایجاد تغییر به گونه عملی صورت بگیرد.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در یک سال گذشته تجارت میان پاکستان و افغانستان 53% کاهش یافته و دلیل اصلی آن مسدود ماندن طولانی مدت گذرگاه‌های سرحدی بین دو کشور خوانده شده است. اما با گفته اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان، میزان خسارات وارده به تجار دو کشور خیلی بیشتر از آن است که تصور می شود. پس از درگیری میان نیروهای پاکستان و جنگجویان طالبان در 11 اکتبر 2025 میلادی، پاکستان گذرگاه‌های سرحدی با افغانستان را مسدود کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد این که در اثر مسدود ماندن گذرگاه‌های سرحدی میان افغانستان و پاکستان، تجارت میان این دو کشور 53% کاهش یافته، محمد یونس مهمند، معاون اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان می‌گوید:
فکر میکنم میزان خسارات بیشتر از آن باشد که پاکستان میگوید، زیرا ترانزیت آنها از طریق افغانستان به آسیای میانه و روسیه کاملا متوقف شده. در اثر تصامیم عجولانه که بارها از سوی کشور همسایه ما گرفته شده، اگر تجارت ما کمتر شده، تجارت آنها نیز کمتر شده و به مردم هر دو طرف خسارات سنگین وارد شده. در حال حاضر تجارت افغانستان بیشتر روی سایر بنادر اتکا دارد و از آن طریق صورت می‌گیرد.
دیر پر نور بندرو بنیت کالری او داغو بندرو تسکیر.
پس از درگیری 11 اکتبر سال 2025 میلادی میان نیروهای پاکستانی و جنگجویان طالبان، حکومت پاکستان 8 گذرگاه سرحدی با افغانستان را مسدود کرد. روزنامه نیشن چاپ پاکستان نیز از قول شماری از منابع رسمی این کشور گفته که به دلیل بسته ماندن طولانی مدت سرحدات، تجارت میان پاکستان و افغانستان 53% کاهش یافته و صادرکنندگان پاکستانی به دلیل محدودیت در تجارت فراسرحدی با افغانستان ماهانه حدود $177 میلیون زیان می‌بینند. پاکستان و افغانستان چندین مسیر عمده تجارتی مشترک دارند که برای انتقال مواد غذایی، مواد سوخت و کالاهای مصرفی به ویژه برای افغانستان مهاد به خشکم مهم و حیاتی محسوب می شود. آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس اقتصادی، در مورد اهمیت این گذرگاه های سرحدی می گوید:
افغانستان یک کشور مهاد به خشک است و بنادری که ما را به آب‌های گرم میرسانه و همچنان به کشورهایی که بازار عنانوی تولیدات افغانستان است بسیار اهمیت داره، مخصوصا تورخم که کوتاه‌ترین راه بین افغانستان و هندوستان است از طریق واگه. باز بودن از این راه به نفع انکشاف صادرات افغانستان است و وقتی که صادرات وجود داشته باشه به نفع تولید داخلی افغانستان است، مخصوصا در بخش محصولات زراعتی.
در گذشته نیز بسته بودن این مسیرها بارها زنجیره‌های تأمین را مختل کرده و باعث خسارات اقتصادی برای تجار دو طرف و افزایش قیمت‌ها در بازارهای محلی شده. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده که گذرگاه‌های سرحدی با افغانستان تا زمان بسته خواهد ماند که تضمین‌های کتبی و قابل اعتماد برای جلوگیری از حملات گروه‌های شبه نظامی از جانب حکومت طالبان ارائه نشود و اقدامات عملی علیه تحریک طالبان پاکستان یا TTP صورت نگیرد. در واکنش، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، گفته که حتی اگر پاکستان گذرگاه‌های سرحدی با افغانستان را باز هم کند، طالبان تا زمان آن را باز نخواهند کرد که اسلام آباد قاطعانه تضمین ندهد که در آینده این مسیرهای تجارتی را با مسائل سیاسی و امنیتی گره نخواهد زد. ادامه این وضعیت نگرانی های جدی را در بین جوامع تجارتی و تحلیلگران برانگیخته. آنها هشدار دادند که ادامه مسدود ماندن گذرگاه های سرحدی میان افغانستان و پاکستان می تواند روابط اقتصادی این دو کشور را بیشتر از پیش تحت فشار قرار داده و بی‌ثباتی منطقه‌ای را عمیق تر سازد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پلیس ترکیه گزارش داده که افغانستان هنوز هم منبع اصلی هروئین در جهان است. در گزارش سالانه پلیس این کشور برای سال 2025 آمده است که با وجود ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، افغانستان در سطح جهان منبع اصلی قاچاق و تولید مواد افیونی از جمله هروئین و دیگر مواد مخدر به شمار می رود. حکومت طالبان همواره گفته که به اجرای کامل ممنوعیت کشت کوکنار متعهد است، اما شمار از دهقانان در برخی مناطق افغانستان میگویند به دلیل نبود کشت بدیل، بیکاری و وضعیت بد اقتصادی مجبورند کوکنار کشت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پلیس ترکیه در گزارش با ابراز نگرانی از افزایش مراکز تولید مواد مخدر با ویژه ایروین و گسترش مصرف مواد مخدر مصنوعی در این کشور ادعا کرده که افغانستان با وجود ممنوعیت اعلام شده از سوی حکومت طالبان همچنان منبع اصلی ایروین در جهان به شمار می رود. ریاست مبارزه با مواد مخدر و جرایم پلیس ترکیه روز پنجشنبه 8 جنوری با نشر گزارش 198 صفحه‌ای سالانه‌اش گفته که میزان ضبط ایروین در ترکیه در سال 2024 میلادی 31% افزایش یافته و به 4.3 تن رسیده است. در این گزارش آمده که با وجود ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان در افغانستان، این کشور همچنان بزرگترین عرضه کننده و منبع جهانی در تولید و قاچاق مواد افیونی، تریاک، از جمله ایروین و سایر مواد مخدر باقی مانده است. در گزارش همچنان افزوده شده که پس از ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، گروه های قاچاقچی برای کاهش تاثیرات این ممنوعیت بر عرضه ایروین اقدام به ذخیره سازی تریاک کردند. در گزارش آمده که این ممنوعیت باعث کاهش عرضه ایروین شده، اما تاکید شده که این وضعیت در عین حال برخی مصرف کنندگان آن را به استفاده از مواد مخدر مصنوعی سوق داده است. بر اساس گزارش سال 2025 پلیس ترکیه، این کشور از نقش سنتی خود به عنوان مسیر ترانزیت مواد مخدر غیر قانونی فراتر رفته و اکنون به بازار مصرف و مرکز تولید این مواد نیز تبدیل شده است. گزارش می افزاید که همانند گذشته، مسیر بالکان، مسیر جنوبی و مسیر شمالی همچنان پرکاربردترین راه‌ها برای قاچاق مواد افیونی تولید شده در افغانستان هستند. در گزارش سالانه پلیس ترکیه همچنین آمده که افغانستان علاوه بر تریاک به عنوان منبع مهم میتافیتامین نیز مطرح است. تولید این ماده ارتباط نزدیک با گیاه افیدرا دارد و به طور طبیعی در افغانستان رشد می کند. از این گیاه ماده افیدرین برای تولید میتامفتامین به دست می آید. ارزیابی های مربوط به ضبط مواد مخدر نشان می دهد که در میتامفتامین تولید شده در افغانستان از مواد کیمیایی استفاده می شود. با وجود ممنوعیت طالبان در زمینه مواد مخدر، تولید و قاچاق میتامفتامین کاهش نیافته و میزان ضبط آن در کشورهای همسایه از سال 2023 به این سو افزایش یافته است. بانک حکومت طالبان همواره چنین گزارش هایی را رد کرده، اما شمار از دهقانان در برخی ولایات افغانستان به کشت کوکنار در زمین های خود اعتراف می کنند و دلیل آن را فقر گسترده، نبود کشت بدیل و بیکاری عنوان می کنند. بدخشان یکی از این ولایات است که در ماه اسد سال جاری خورشیدی در پای تخریب مزارع کوکنار میان طالبان و دهقانان محلی درگیری صورت گرفت که حتی تلفات جانی نیز در پای داشت. یک دهقان از ولسوالی درایم ولایت بدخشان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
امسال 20 زمین کردم دیگه نمیکارم، یک کاد و غریبی است، هیچ چیزی دیگه، مد یا خون اولاد دارم دیگه کجا پیدا کنم؟ باسل چپاش که رفت و زمین کردم کوتاریو گرسنم چورای میشد. یک پول از اون رودت ماموستا سریان میشد. کو کار غریبی رودت دادید. از کجا پیدا کنیم با مزوری؟ زمین دیگر کس گرفتم کاریدم.
یکی دیگر از باشندگان ولسوالی ارگوی بدخشان و مالک زمین زراعتی گفت که هرچند کشت کوکنار نسبت به گذشته کاهش یافته، اما برخی باشندگان برای حل مشکلات اقتصادیشان گاه گاهی به طور پنهانی کوکنار کشت میکنند.
اینجا لالم است و یکی جوانا کار نداره، بیکار است، مردم اینجا بدبخت است. دیگه ایران میریم رو نمیتر، ترکیه میریم دیپورتمون میکنه، مجبور مکلف از این باید ما کشت خشخوش بپاشیم.
این دهاقین خواستار معیشت و کشت بدیل هستند. در گزارش پلیس ترکیه همچنان آمده که افغانستان هنوز هم در کنار مراکش، پاکستان و لبنان در میان بزرگترین تولید کنندگان و وارد کنندگان چرس هشیش در جهان قرار دارد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر مسئولین حکومت طالبان را در این باره بگیرد، اما ذبی الله مجاهد سخنگوی طالبان و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله تا زمان نشر گزارش به پرسش ها پاسخ ندادند. اما قبلا شمار از مقامات طالبان در گفتگو با رادیو آزادی و در سخنرانی های خود تاکید کردند که کشت کوکنار و تولید فراوری و قاچاق دیگر مواد مخدر در افغانستان را به شدت کاهش دادند و تلاش میکنند در مناطقی که این دستور هنوز به طور کامل اجرا نشده آن را به طور کامل عملی کنند. قابل ذکر است که ملا هیبت الله رهبر طالبان در ماه اپریل سال 2022 در یک فرمان کشت کوکنار و تولید قاچاق تریاک را غیر قانونی اعلام کرد.
در گزارش شنیدید که پلیس ترکیه گزارش داده که افغانستان هنوز هم منبع اصلی هروئین در جهان است. در این مورد با نجیب الله احمدی، آگاه بخش مبارزه با مواد مخدر، صحبت کردیم و از او در مورد این ادعای پلیس ترکیه پرسیدیم.
بر اساس آخرین گزارش دفتر سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با مخدر، افغانستان فعلا بزرگترین کشت کننده کوکنار نیست. یعنی کشورهای دیگه هستن که اونا بالاتر از افغانستان کشت میکنن، با وجودی که مثلا در افغانستان بعضی از نقاط دوردست کشت شده بود. میان در قسمت از اینکه ترکیه ادعا کرده که افغانستان هنوزم بزرگترین تولید کننده تریاک است. خب یک موضوع است که افغانستان در سالهایی که سال کشت کوکنار صورت میگرفت، از سال 1999 تا 2021 در مناطق خود طالبان حاکم بودند اونجا کوکنار کشت میشد، بالاتر از تقاضای دنیا چندین مرتبه بیشتر کوکنار کشت میشد و تریاک برداشت میشد، در جاهای بسیار ویژه اونا نگهداری می‌شدن و تا هنوز هم. من قبلا در مصاحبه قبلی گفته بودم که تا 10 سال اگر در افغانستان کوکنار کشت نشه، افغانستان میتونه که بزرگترین تولید کننده هیروئین در سطح دنیا باشه، چرا که اینا میتونن که از ذخایر استراتژیکشان که در مناطق مختلف بودن استفاده کنن.
حال وضعیت مواد مخدری که به جهان میآید از افغانستان چقدر است؟ در چه حالت است؟
خب تا هنوز آمار مشخصه که مثال بحث شود او آمار بستگی به ضبط مواد مخدر در کشورهای منطقه و فرامنطقه است. مثال چقدر ضبط میشه مواد مخدر و چقدر تقاضاست بر مواد مخدر افغانستان یا بر مواد مخدر سنتی. مثال ما یکی تریاک داریم که از افغانستان قاچاق میشه، در بخشهای مختلف میرسن قاچاق برای کار میکنن. دیگه مواد مخدر صنعتی است که مثل متامین فتامین شیشه است، تابلت که است و سایر مواد دیگه. با اساس گزارشات که مثال نشر شده، کانادا تانسته که تثبیت کنه که متامین فتامین یا شیشه از افغانستان تولید شده و کشفش در کانادا شده، مثل دی در استرالیا شده و دیگه کشورهای منطقه کاملا ثابت شده که تا هنوز هم قاچاقبرای مواد مخدر در اون مسیری که از افغانستان بودن فعال هستن و عملا کار میکنن.
آمدیم سر موضوع خود هیروئین. این هیروئین خیلی یک پروسه مختلف است با تریاک. حالا که ترکیه ادعا میکنه که بزرگترین منبع هیروئین از افغانستان است و صادراتش از افغانستان است، این تا چه حد میتونه که سازگار باشه و چی تحولات باید آمده باشه که هیروئین از افغانستان حالا به خارج بره؟
خب یک موضوع است که اگر طالبا از مواد مخدری که در اختیار داشتن، از ذخایر استراتژیک که در اختیار داشتن، از او اگر استفاده کرده باشن، ممکن است که هنوز هم افغانستان بزرگترین تولید کننده هیروئین باشه. اما بستگی به آمار مشخصی داره که چی آمار مثال اینا دارن و کدام ضبط یا مسیر که اینا پیدا تانستن که بیشترین است، او به اساس یک آمار میشه که سالانه از طریق یوندیسی نشر میشه. اما گزارش که ترکیه در اختیار داره، فکر میکنم که گزارش تا هنوز دقت کاملش زیر سوال است که باید درست بررسی شود.
نجیب الله احمدی، آگاه بخش مبارزه با مواد مخدر بود که در مورد ادعای پلیس ترکیه که گزارش داده افغانستان هنوز هم منبع اصلی هروئین در جهان است صحبت میکرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. و حالا نگاهی می اندازیم به تحولات جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، یک بار دیگر بر رهبران ایران هشدار داد که به سوی معترضان تیراندازی نکنند. او در جریان یک نشست در قصر سفید به پرسش‌های در مورد ایران و برخی مسائل دیگر نیز پاسخ داد. آقای ترامپ افزود:
So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are ایران در یک مشکل بزرگ قرار دارد. به نظر من مردم برخی شهرها را در دست گرفتند، چیزی که هیچ کس فکر نمی کرد چند هفته پیش امکان پذیر باشد. ما وضعیت را با دقت بسیار زیاد زیر نظر داریم. من با صراحت و قاطعیت اعلام کردم که اگر آنها مانند گذشته کشتار مردم را آغاز کنند، ما وارد عمل خواهیم شد. ما آنها را بسیار سخت هدف قرار خواهیم داد، آنگونه که درد را احساس کنند، و این به معنای حضور نیروهای نظامی در منطقه نیست، بلکه به این معناست که ضربه قاطع و بسیار شدید در همان جایی که دردناک باشد وارد خواهد شد. با درخواست شاهزاده رضا پهلوی، فرزند شاه پیشین ایران رضا شاه، شام جمعه بار دیگر ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف و ویژه در تهران به خیابان‌ها آمدند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می‌شود که مردم به صورت گروهی شعارهای ضد رژیم سر می‌دهند. همچنین گزارش‌های از خشونت نیروهای نظامی ایران علیه معترضان و سرکوب آنها نیز منتشر شده است. اگرچه شمار تلفات روز جمعه و ساعات پایانی شب هنوز اعلام نشده، اما برخی نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران تایید کردند که تا روز پنجشنبه دست کم 45 معترض کشته و بیش از 2000 نفر دیگر بازداشت شدند.
بیشتر از خبر،
برخی شرکت کننده های مراسم افتتاحیه اتاق زنان افغانستان در وزارت خارجه اسپانیا میگویند با ایجاد این اتاق صدایشان را به گوش جهانیان میرسانند تا بالای طالبان فشار وارد کرده و محدودیت ها بر زنان افغان را برطرف کنند. شماری از زنان در داخل افغانستان هرچند از ایجاد این اتاق خرسند هستند، اما تاکید میکنند که این اتاق شکل سمبولیک نداشته و واقعا اقدامات مؤثر را برای حل مشکلات زنان افغان در داخل افغانستان انجام بدهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک روز پس از افتتاح اتاق زنان افغانستان در وزارت خارجه اسپانیا، برخی شرکت کننده های مراسم افتتاحی این اتاق میگویند که تلاش میکنند از طریق این اتاق صدایشان را در مورد وضعیت زنان افغانستان به گوش جهانیان برسانند. خدیجه امین، رئیس انجمن امید آزادی و یکی از شرکت کننده ها، روز جمعه 9 جنوری بر رادیو آزادی گفت که ایجاد این اتاق یک دستاورد بزرگ در جهت حمایت از مبارزات زنان افغان است.
ما از طریق دفتر می خواهیم که صدای زنای افغانستان به گوش جهان برسانیم تا ای که متوجه وضعیت زنای افغانستان شوند و اقدام جدی در برابر وضعیت پیش آمده در افغانستان داشته باشند، چون همه می فهمند که وضعیت افغانستان در چی حال است و هیچ توجه خاصی صورت نگرفته تا امروز، هیچ فشار بالای طالبا وارد نشده تا ای که این محدودیت ها را اونا بردارن.
با گفته وی، ایجاد این اتاق رنج زنان افغانستان را تبدیل به یک سند دیپلماتیک می کند و شکستن سکوتی است که طالبان می خواهند بالای زنان تحمیل کنند. این اتاق که به گونه نمادین است، روز پنجشنبه 8 جنوری در نشستی که پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا، دیپلمات های این کشور و همچنان شماری از فعالان افغان حضور داشتند، رسما افتتاح شد. در مراسم افتتاح این اتاق، صدر اعظم اسپانیا گفت که این اتاق به پاس قدردانی از زنان و دختران افغان که برای حقوق و آزادی های خود مبارزه میکنند ایجاد شده است. در جریان این مراسم همچنان فعالان زن افغان به محدودیت های شدید و نقض گسترده حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اشاره کرد. آنان تاکید کردند که دسترسی به آموزش، اشتغال، آزادی رفت و آمد و مشارکت در زندگی اجتماعی به شدت محدود شده است. در این حال شماره از زنان در داخل افغانستان هرچند از ایجاد این اتاق استقبال می کنند، اما تاکید دارند که ایجاد این اتاق شکل نمادین نداشته باشد، بلکه عملا برای حل مشکلات زنان در داخل افغانستان اقدامات موثری را انجام بدهد. نوریه نجفی زاده، یکی از زنان در ولایت بلخ، در مورد به رادیو آزادی گفت:
افتتاح اتاق زنان افغان در وزارت خارجه اسپانیا یک اقدام بسیار مثبت و خوب است. اتاق بتانه یک فشار مستمر و مشخص را بر طالبان بیاره، در خصوص تحصیل و آموزش زنا، حق کار زنا، توقف بازداشت ها و خشونت هایی که میکنه و حمایت های مالی بر زنایی که نانآور هستند، بیوه هستند و سرپرست ندارند. ایجاد تغییر به گونه عملی صورت بگیره.
مرسل، باشنده کابل و یکی از زنانی که از سوی طالبان از کار برکنار شده، نیز میگوید:
اونایی که در یرسه کار میکنن برای خانم ها برای حمایتشان کار نیک است. خب متاسفانه اکثرشان سمبولیک است به خاطر که عملی کس کار نکرده تا بالا به خانم ها. واقع در شرایط فعلی خانم های افغانستان در مشکلات زیاد هستند، رنج میبرن از بی سوادی، از مانع شدن در وظیفه و در بقیه امور زندگی، کلا محروم هستند از همه چیز.
این اتاق در حال برای حمایت از زنان افغان در وزارت خارجه اسپانیا افتتاح شده که اخیراً امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، وضعیت زنان در افغانستان را با شدت نگران کننده خوانده و گفته است که جهان نباید در برابر این موضوع سکوت کند. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان محدودیت های متعدد از جمله آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم و سپس بر مسئولین دختر پانتون ها وضع کرده و همچنان زنان را از رفتن به وظیفه در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرده. با وجود واکنش های ملی و بین المللی از عملکرد طالبان در برابر زنان افغان، مقام های طالبان پیش از این بارها گفتند حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی تامین شده است. ادعایی که پیش از این از سوی نهادهای متعدد حقوق بشری از جمله سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از علمای دینی به چالش کشیده شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که با وجود اعلام آغاز و افتتاح پروژه های مختلف برق از سوی حکومت طالبان، هنوز هم با کمبود شدید برق روبروند. این در حال است که به تازگی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان از افتتاح پروژه به ارزش نزدیک به 3 میلیارد افغانی در کابل خبر داده است. انجینران بخش برق چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
در حالی که حکومت طالبان هر از گاه افتتاح و بهره برداری پروژه های مختلف برق در ولایات مختلف افغانستان را اعلام می کنند، باشندگان شهر کابل می گویند که با وجود اعلام این پروژه ها در زندگی روزمره ایشان هیچ تغییر احساس نکردند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که در یک شبانه روز تنها حدود 3 تا 4 ساعت برق دارند و این وضعیت مشکلات جدی را برایشان به وجود آورده است. بهزاد باشنده منطقه ارزان قیمت شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
ما روز میشنیم که پروژه افتتاح شد، این پروژه را برداری سپرده شد، مگم هیچ فایده شنا دیدیم. هنوز پرسه برق روز بر زیاد میشه و یک ساعت یا 2 ساعت 24 ساعت ما برق داریم. تمام کارهای ما به مشکل برو است.
خاطره باشنده منطقه کارتینه و شهر کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در چند روز بیخی برق خراب شده، اگرچه دولت چندین پروژه را به خاطر تولید و توزیع برق گرفته و قرارداد با چندین شرکت خصوصی امضا کرده، اما تا بالا کدام فایده‌اش ندیدیم و از برق مستفید نشدیم.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که شرکت برشنای تحت کنترل طالبان از افتتاح 3 پروژه برق به ارزش 2.67 میلیارد افغانی در کابل خبر داده است. عبدالباری عمر، رئیس اجرایی این شرکت، روز پنجشنبه 8 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته است که این پروژه ها شامل احداث دستگاه تولید برق خورشیدی با ظرفیت 34 مگاوات، ساخت سبستیشن با ظرفیت 126 مگاوات امپیر و لین انتقالی 220 کیلووولت می باشد. با گفته او، در جریان یک سال گذشته تفاهم نامه های برزش بیش از 1200 مگاوات برق از منابع داخلی امضا شده که شامل استفاده از زغال سنگ، آب، باد، گاز و انرژی آفتابی است. همچنان به تاریخ 6 جنوری شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده بود که دستگاه تولید برق آفتابی سروبی با ظرفیت 22.75 مگاوات را به بهره برداری سپرده است. با این حال انجینران امور برق اما باور دارند که این پروژه ها در کوتاه مدت نمی تواند مشکل کمبود برق در افغانستان را حل کند. صدیق الله حبیبی، یکی از آنها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا پروژه دی تکنیکی لحاظ دی خلق مشکل،
این پروژه ها از نظر تکنیکی نمی تواند مشکل مردم را در زمان کوتاه حل کند، چون هر پروژه از زمان تکمیل شدن تا و بهره برداری سپرده شدن به یک مدت معین نیاز دارد. تا زمانی که این پروسه تکمیل نشود، مشکل برق مردم حل نخواهد شد. برای حل این مشکل یگانه راه این است که برای تطبیق چنین پروژه ها تلاش بیشتر صورت گیرد تا در کنار برق وارداتی تولیدات داخلی نیز افزایش یابد.
پیش از این نیز باشندگان ولایت‌های مختلف کشور به ویژه در فصل زمستان بارها از نبود و کمبود برق شکایت کردند. قابل یادآوری است که مشکل کمبود برق در افغانستان تنها به حکومت فعلی محدود نمی شود و این چالش از زمان حکومت های جمهوری پیشین نیز وجود داشته است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 1402 اعلام کرده بود که سکتور برق افغانستان با چالش های بزرگ روبروست، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و وابستگی گسترده به برق وارداتی. بر اساس معلومات اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، حدود 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود، موضوعی که افغانستان را در برابر قطع و کاهش برق آسیب پذیر ساخته است.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. در برنامه حاضر یکی از جوانان را با خود داریم که در افغانستان زندگی میکرد و از دو چشم نابیناست و فعلا بیرون از افغانستان زندگی میکنه و در ای جریانی که زندگی کرده مشکلات و سختی های زیاد را دیده و در کنار از اینکه با سختی ها مبارزه کرده با موفقیت های هم دست یافته و در این نزدیکی ها یک کتاب هم چاپ کرده که در مورد کتابش هم صحبت خواد کردیم. ایلیاس امید مهمان ما هستند. ایلیاس جان به برنامه خوش آمدی، بیا که بیشتر از خودت بشنویم که در افغانستان در کجا به دنیا آمدی و تا صنف چند در افغانستان درس خواندی و متبقی تحصیلاتت در کجا تکمیل کردی؟
بسیار تشکر، زنده باشین، ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فیضی که با ما یک مصاحبه انجام بتین و در مورد کتابم در مورد فعالیت‌های ما آگاهی پیدا کنین. ممنون، تشکر. ما در شهر مزار شریف تولد شدیم و مدت را در شهر کابل زندگی کردیم و بعد رفتیم به کشور همسایه پاکستان، مکتب را در اونجا تمام کردیم. در سال 1992 وقتی که جنگ‌های داخلی افغانستان شد و ما در اون جنگا دو چشم خود را دست دادم، رفتیم به پاکستان که او وقت ما یک پسر یا یک نوجوان 7 سالی بودم و بعد از او اونجا با مشکلاتی که دست پنجه نرم می کردم، چی مشکلات اجتماعی بود، چی به عنوان یک مهاجر و در این زمان به عنوان یک فرد دارای معلولیت، هم از این چالش های بود که بسیار نمیگذاشت که ما بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم امو لیاقت خود را نشان بدهیم یا امو آرزویی که نسبت به یک آینده بهتر داشتیم او را به نمایش بگذاریم. بین اون اکتر دارای معلولیت، عدم آگاهی، عدم باز بودن اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، ای که فرد دارای معلولیت دست خواندن میتانه یا نابینا از امیر رقم وقتی که به مکاتب درخواستی میکردم مشکلات را میدیدم و برام میگفتن که من یک نابینا هستم و این مشکل است، ناممکن است که من بتانم درس بخوانم. از این نوع مشکلات زیاد سرای ما وجود داشت و بالاخره بعد از مشکلات زیاد، مشقات زیاد، ما توانستم که لستر در یک از مکاتب خصوصی که برای پناهنده ها یا برای مهاجرین در پشاور بود تمام کنم و در این زمان ما کورس های انگلیسی را هم اونجا می خواندم و همین رقم مشکلاتی که در مکتب برای پیدا می شد جدا که در قسمت آموختن زبان انگلیسی هم ما داشتم. اما روزی رسید که ما توانستم مکتب خلاص کنم و کورس انگلیسی رو تمام کنم و یک انسان باشم که مردم مرا دوست داشته باشن و در جریان مشکلات، اما قدر که مشکلات بود، چالشام بود، در این زمان آدمای اشخاص بسیار خوب هم مواجه شده با او که من تانستم که امروی از اونا کار کنم و اونا مرا کمک کنن تا من درس بخوانم، که من میتونم که از این اینجا از اونا هم بسیار زیاد تشکری کنم و بسیار زیاد ممنون باشم از معلمایم که من نام هر کدامشان را با وضاحتی که وجود داشته ما در کتاب خود ذکر کردیم، چرا که خواستیم که حق همگی ادا شود. بس ما تانستیم که مکتب را دیگه تمام کنیم و بریم به داخل افغانستان که او سال 2003 بود. در سال 2003 وقتی که ما داخل افغانستان رفتیم حکومت تازه بود و ما بسیار علاقه داشتم که باید دانشگاه را شروع کنم و وقتی که به وزارت معارف رفتیم اما دیپلم خود از های اسکول یا از لیسه که بعد از آورده بودم از پشاور اونجا رفتم و متاسفانه وزارت معارف دیگه قبول نکرد و گفت که تو یک نابینا هستی، دیگه به این ترتیب هیچ امکان نداره که یک نابینا مکتب خوانده بتانه و در این زمان هر سال اول نمره اومی خود باشه یا مکتب خود باشه.
شما در پاکستان در مکتب نابینایا درس خوانده بودین یا در مکاتب عادی که دیگرها درس میخوانند؟
نه خیر، مکاتب عادی فیضی صاحب اصلا مکاتب نابینایی وجود نداشت در پشاور و اگر بودم اونا برای کسایی بود که پاکستانی بودن و نشتلتی پاکستان داشتن. دیگه به اون ترتیب ما در مکاتب عادی و که برای افراد بینا خصوصی که هر کس میتونست یک مکتب تاسیس بکنن و تا کسایی که توانایش داشتن در پشاور وجود داشت و ما در کس مکاتب درس خواندم.
در کابل باز اسنادت که تایید نشد باز دوباره مکتب شروع کردی یا ای که در کدام جای دیگه رفتی درس خواندی؟
کابل که آمدی وقتی اسناد تایید نشد فیصله بعد از یک دو سه ماه کاغذ پرانی و اما رفت آمد و اینا اما به این فیصله شد که باید دو سال خود را در کابل درس بخوانم در یک از مکاتب و ما چون لسه بیبیان بسیار علاقه داشتم در لسه بیبیان از سنف 11 را و سنف 12 را به شکل امتحان سامی اگر یادشه نمنده ها باشه به شکل امتحان سامی ما سپری کردم تا ای که ما اما دانش خود را برداشت خود را تانستم که درست به نمایش بگذارم و باور مردم بیایا یا باور مقامات وزارت معارف بیایا که بله من درس خوانده میتانم و میتانم که از امتحان ها و اینا به خوبی و موفق بیرون بیایم. وقتی که مکتب را تمام کردم یک دیپلم گرفتم در رشته حقوق بشر و تعلیم تربیت حقوق بشر یا تعلیمات حقوق بشر و تحقیقی و ژورنالیسم تحقیقی که او یک کورس کدام‌مدت بود در کابل و بعد از او باسمه با نهادهای مختلف در کابل کار کردم که از نهادهایی که کار کردم یکیش کاتلیک ریلیف سرویسز بود که میشه بعضش نمنده اگر در اونجا کار کرده بوده باشن سی آر اس میگفتن و یک نهاد دیگه که به نام هندیکپ اینترنشنال بود که یک نهادی است که از طرف مردم فرانسه و به خاطر تقویه زندگی افراد داره معلولیت است که اونجا من کار کردم و در سال 2005 که بر من یک نقطه عطف در زندگی میتونه باشه من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان آموزگار حقوق بشر من اونجا ایفای وظیفه میکردم و استخدام شدم که من در اونجا دو نیم سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم. من تانستم که اونجا ورکشاپ های را دایر کنم، سیمینار های را چی در داخل خود شهر کابل و چی در ولایات در مورد حقوق بشر، در مورد به عنوان قربانی، البته به عنوان قربانی جنگ برای مردم و برای کسایی که در نهادهای مختلف کار میکردن، چی پلیس بودن چی معلم بودن، چرا ورکشاپ‌های ما هر کدامش یک هدف خاص داشت و یک قسمتی از جامعه را بایندگی میکرد و در این زمان بر از اونا ورکشاپ داده میشد و من میتونم که در اون وقت بگویم که در سال 2003 و 2005 و 2004 که من با نهادهای مختلف کار کردم و با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم این هیچ نابینایی در افغانستان بود که با نهادها کار کنن. در واقع یک بنیاد را موجه گذاشتم و یک برداشت خوب را نسبت بر خود بر همکارایم دادم که این نابینا هم میتونه کار کنن. یعنی کار کردن من نه تنها که یک کمک خود بر خودم بود و برای هم نوایم بود و برای کسایی بود که باورمند نبودن یا برای کسایی بود که برداشت متفاوت داشتن.
یعنی به یک نوع خودت ثابت ساختی که آنچه را که دیگران میگن یک نابینا نمیتونه، ولی خودت ثابت ساختی که میتونه، مثل کسای دیگه در جامعه حضور داشته باشه و در بخشای مختلف کار و فعالیت رو تحصیل بکنه.
بله، برای کسایی که بعد از نباز آمدن در افغانستان و از کشورهای مختلف آمدن یا اینو کار کردن، در واقع اما بنیاد این کار ما میتونم به صراحت لجایی رو صحبت بکنم که ما ماندیم و به خاطر از این که یک آگاهی بر مردم پیدا شود.
فعلا کجا هستی و در مصروف چی کار هستی؟ هر جایی که هستی در این مورد اگر کم صحبت بکنی.
چرا نه، بعد از همه مشکلات و کار کردن که ما در افغانستان مصروف بودیم، یک بورسیه گرفتم و آمدم به کشور کانادا و او بورسیه یک بورسیه است که برای کسایی داده میشه که زیادتر از یک چیزی یا یک از آلتی که ممکن نباشه او را برای خود ممکن ساخته باشند، یعنی بسیار مشقات را تجربه کرده باشن، زحمت زیاد کشیده باشن تا به یک جای رسیده باشن. و وقتی که ما با این دانشگاه در ونکوور بی سی، یعنی در ونکوور کانادا که یک شهر از بنام ونکوور، ما وقتی که با این دانشگاه ها چندین دانشگاه تماس گرفتم و این یکی تماس گرفتم، اینا بسیار زیاد علاقه نشان دادن و گفتن که بله، خودت به این اسکالرشپ یا به این بورسیه خودت میتونی که درخواستی بدی. زندگی من را مطالعه کردن، سوالایی که از پیش ما کردن، یعنی یک پروسه نبود که آسان بوده باشه، یک و نیم سال وقت گرفت. و این بورسیه چون ای بسیار رقابتی است به چند دلیل. یک دلیلش امی است که موضوع سیاسی یا سیاست یا از طرف حکومات یا حکومت ها اصلا کسی انتخاب نمیشه. یعنی هر کسی میتونه که در هر گوجایی که باشه و در سنی که باشه به درخواستی کنه و اگر موفق شوه به کانادا بیایه. و وقتی که در کانادا میایه، او شخص میتونه که درس بخونه، یعنی یک لسانس بگیره بدون ازی که فندنگ یا امو پول سرش قطع شوه. و در این زمان نه تنها که فیس از این محصل پرداخت میشه و در این زمان امو مصارف زندگی روزانه از اون مسیر هم پرداخت میشه. اینی نقاطی است که این بورسیه را بسیار زیاد رقابتی میسازه. اگر دوستای ما شنونده ها میتونن ببینن ایده در آنلاین به نام ایشا میگفتنش، یعنی International Student Humanitarian Award، ای یک ایچی است. اما آل نامش تغییر کرده، چیز دیگه است که دوستای ما اگر میخواین کنجکاو شوند میتونند که به ای گوگل بزنن و آنلاین ادبنی معلومات میایه برشون.
بسیار خوب.
وقتی که من ای بروز
میخواستم که بیایم در مورد کتاب تلیاز جان، دمی روزا خبر شدم که کدام کتابی هم چاپ کردین و بیایی که یک دو دقیقه در مورد کتابت هم صحبت بکنیم که می کتابت راجع به چی هست و در مورد چی هست، چرا این کتاب چاپ کردی و چطور به فکر چاپ این کتاب شدی؟
فیضی عزیز، بعد از اما مشکلات که دیدم، فرهنگایی را که دیدم، مردم را که ملاقات کردم، کشورایی را که دیدم، بیشتر از 70 کشور دنیا را سفر کردیم و با فرهنگایش فرهنگای مختلف را تجربه کردیم، آموزش پیدا کردیم، دوستایی داریم از او کشورها، ما به این فکر شدم که یک انگیزه را برای مردم خود یا بر کسایی که در واقع انگیزه نمیتونن داشته باشن بر دلایل مختلف، بر از اینا یک انگیزه مبتوم و او یک ترغیب باشه که گویا زندگی ممکن است اگر شما او را بر خود ممکن بسازه. تحت اینمی عنوان و تحت اینمی فکر و افکاری که وجود داشت، من این کتاب خواستم نوشته کنم. یک پروژه دو ساله زندگی من هست و من دو سال بالای از این کتاب زحمت کشیدیم و تمام خاطرات خود را، البته تمامش هم گفته نمیتونم، بعضی خاطراتی که بسیار زیاد انگیزشی است و واقعا انگیزه میده چالش هایی را که من دیدم تجربه کردم، همچنان فرصت هایی را که نصیب شدم، بازم تاکید کنم کشورهایی را که رفتم، فرهنگایی را که تجربه کردم به نوعی از خوب و کار کردم. من در کشور تایلند کار کردیم، در کشور جنوب آسیا کار کردیم به عنوان یک کانادایی یا یک دیپلمات کانادایی، و همچنان در کشور کانادا زندگی میکنم و رفت آمد که با در امریکا دارم، در کشور اروپایی داشتیم، آسیا. همچنان خواستم که برای دوستایی که به دنبال یک انگیزه هستند که زندگی ممکن است اگر اونا خودشان ایده ممکن بسازن،
یعنی
روی امی احمانشتر کرده میکنم،
یعنی به اگنو تجربیات خودتان با مردم شریک ساختین که چینوه چگونه از فرصتهایی که در زندگیشان است استفاده بکنن.
بله، فرصت های استفاده بکنن و در این زمان اگر مردم ما یا دوستای ما یا اشخاص با مشکلات مواجه میشن، اینا باید استاده نشن، اینا باید فکر نکنن که زندگی امیج آخر است و اینا نمیتونن که پیش برن یا تحصیل کردن نمیتونن یا کار کردن نمیتونن. نه تنها که تجارب خود را در این قسمت شریک کردیم، بلکه ثبوت خواستیم ارائه کنم که مردم ما، دوستای ما، اشخاصی که واقعا میخواین که موفق شون، اونا میتونن که موفق باشن.
بسیار عالی الیاس جان. در مورد مهاجرت برم کوتاه بگو که بعضی کسایی که در دنیای مهاجرت داخل میشن افسرده میشن، با مشکلات زیاد روبرو میشن. در کل این مهاجرت خودش یک پروسه بسیار طولانی مدت است و فشارهای مختلف را داره، سختی‌های زیاد را داره. خودت چطور تانستی که از این فشارها بیرون شوی و بتانی که موفقیت‌های زیاد را به دست بیاری که خاطراتت با دوستایت شریک بسازی؟ کوتا در این مورد بگو که باز میریم در مورد بعض مسائل دیگه.
فیضی صاحب محترم، وقتی که کسی که مهاجر میشه، در واقع همه چیز خود را در پسر میگذاره، هیچ چیز خود را با خود نمیاره. من همیشه میگم فقط مهاجر خود را میاره، دیگه هیچ چیز خود را نمیاره. و در یک کلمه دیگه اگر بگویم آورده نمیتونه. اولی اما مهاجرت ما متاسفانه هم بسیار زیاد متفاوت بود. یعنی اگر هر کسی که به کشور می آید، ادمن یک سیستم سپورت یا یک سیستم حمایتی نسبت بر از وجود داره، یک دوست داره، اعضای فامیل از او به طور مثال همونجا میتونه باشه، یا یک کشور تقریبا آشنا است برش. اگر ما بین ورن یک محصول وقتی که آمدم از افغانستان، شما فکر کنید که من از افغانستان به کانادا آمدم که ده ها یا هزارها کیلومتر فاصله است، و در کشور کانادا وقتی که ما آمدم، نه تنها که یک مسئولیت داشتم که باید من درس بخوانم، این مسئولیت هم داشتم که باید من موفق باشم و یعنی خودکفا شوم و یعنی از فرصتی که آمده پیش آمده استفاده کنم. در این زمان هیچ اعضای فامیل من، هیچ دوستی من در کانادا دو وقت نداشتم. یعنی ما وقتی که در کمپس، در خوابگاه دانشگاه UBC در ونکوور، اونجا ما زندگی میکردم، یک دانه افغان، یک دانه شرقی اصلا بسیار به ندرت دیده میشد. و به مو دلیل هم است که زبانی که ما انگلیسی رو یاد گرفتم بسیار به زودی یاد گرفتم و بسیار خوب یاد گرفتم، چرا که هیچ تماسی ما با هیچ کسی بیرون از امو خود دانشگاه و در شهر ونکوور نداشتم. مهاجرت در این زمان میتونه که بر ما نقطه آغاز باشه. مهاجرت میتونه بر ما یک نقطه باشه که ما زندگی، تجربه که در زندگی خود داشتیم و ناکامیایی که در زندگی داشتیم و در این زمان فرصتایی که در زندگی داشتیم، این به شکل از اشکال یا به نوعی از انخوا با مهاجرت مکس کنیم و بتانیم که یک شخص موفق باشیم. یگانه راهی که در مهاجرت میتونه ما را موفق بسازه، اولش تعلیمات است، اولش امو تعقیب کردن یک رشته است که ما را میتونه به جامعه زیادتر مدغم بسازه، و دیگه خود فهمیدن خود قوانین، فهمیدن خود ارزش‌های از جامعه میتونه که انسان را به بالاترین جای ها برسانه. وقتی که ما با مردم کار میکنیم، وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، این بر ما است که ما باید امو فرهنگ جامعه را درک کنیم، ارزشش را درک کنیم، درس بخوانیم و در این زمان اوپن باشیم، یعنی باز باشیم، باز نسبت به فرهنگ‌های دیگه، باز نسبت به ادیان دیگه، باز نسبت به ارزش‌های دیگه، چرا که ما در کشورهای شرقی و به خصوص در افغانستان ما همیشه با یک ارزش، با یک فرهنگ سر کار داشتیم و این محدودیت ما اگر ما همچون محدودیت را نسبت به ذهن خود ادامه بدیم، ما جدن که موفق نمیشیم، بلکه ناکامی ها روز به روز افزایش پیدا میکنن.
در مورد ازی برم بگو ایلیاس جان، وقت زندگی گذشته تا با زندگی امروزت مقایسه میکنی و همون روز اول که یادت میاد که برات گفته بودن که تو نمیتونی و زندگی حالت میبینی، چقدر همین تلاش ها و زحمت ها و پشتکارت روی زندگی تأثیر گذاشته؟ چقدر زندگی تا تغییر داده؟
بله بسیار، اگر کوتاه بگویم فیضی صاحب، بسیار زیاد تأثیر مثبت داشته، نه تنها بالای فعالیت های روزانه خودم، نه تنها بالای افکاری که دارم، برزو برای فامیلم، برای دو طفلم و برای کسایی که اونا با اونا در تماس هستم. به مو دلیل است که ما یک شخص انگیزشی هستم و در مجالس، در کنفرانس ها اینجا دعوت میشم و سخنرانی میکنم و این به این دلیل است که امو گذشته و مقایسه از او با حالت حال و چه رقم ای حالت ایجاد شده، خودش برای من هر روز انرژی میده و مرا بسیار شادمان میسازه و مرا ترغیب میکنه، تشویق میکنه که زندگی ممکن بوده اگر ما ایره بر خود ممکن بسازیم.
بسیار عالی. از زندگیت بگو که زندگی فعلا در کانادا چگونه هست و با طفلکای تو، فامیل تو، خانمت زندگی چگونه میگذره؟
زندگی خب، ما در کانادا یک مدت زیاد را حال سپری کردیم. ما با جامعه اینجا، با فرهنگ اینجا بسیار تطابقات خوب کردیم. دوستای دارم، پیشترم گفتم در کنفرانس هایی که میرم و در جایی که دعوت میشم، ما اینجا بسیار امروی جامعی که زندگی میکنم خوشحال هستم و از کارهایی که کردم راضی هستم و در این زمان من با حکومت کانادا اینجا کار میکنم، یک کار که در قسمت پالیسی است. من امروی حکومت کانادا همکار هستم و یک نهاد را تأسیس کردیم که به نام نهاد امید بخش کانادا است. پیشتر یاد کردم کوتا در او دو هدف داره، یکی با خدمت بر ماجرین است که ما چطور بتانیم که ماجرین اینجا تازه وارد را البته زیادتر کمک کنیم و تطابقات از اینا را با جامعه فراهم کنیم، کار برای از اینا پیدا کنیم و در این زمان با افراد دارای معلولیت کار کنیم. مثل مصروف می باشم، روزانه جلسات می داشته باشم، در کنفرانس ها دعوت می شیم و به او دلیل وقت همه چیز بعض وقتا میگم دارم اما وقت ندارم که برای کارهایی که حتی میخوایم دیگه هم ادامه باتم، کتاب دیگه نشته کنم، اصلا دکترهای خود کار کنم، به این دلیل ای مسئولیت هایی که فعلا پیش آمده نمیتونم، اما از زندگی خود جدا، از کارهایی که کردیم خوش هستم.
تشکر ایلیاس جان. در مورد خاطرات خوش و ناخوشتان بر ما بگو که در این مسیری که پیمودی، تلخترین یا ناخوشترین خاطره چی بوده و خوشترین خاطره چی بوده برام بگو.
فیضی صاحب محترم، من قدر در زندگی خاطرات تلخ دارم که نمیتونم کدامش براتون بگویم، اما یکش همین لحظه به فکرم آمد. فیضی صاحب، وقتی که من در کانادا آمدم، شما خود میفهمین که بین ونکوور و کابل وقت یک تفاوت زمانی 12 ساعته وجود داره. در بعض فصلهای سال تغییر میکنه و ما چون در ماه جولای آمده بودم، در ماه آگست در خوابگاه خود که ما بودم، همیشه ما 12 ساعت دیگه بعد از او بر استرات نمیتونستم، یعنی امو فوکستم از بین میرفت، چرا که در افغانستان و وقت روز میباشه. اینجا من خواستم که از این اتاق که برام داده شده بود بیرون بریم و یک چند دقیقه گفتیم خیلی قدم بزنیم و بیرون ببینیم به این شکل. وقتی که ما بیرون در آمدم، امی کسی که در دانه دروازه بود برازی گفتم که من یک گوتا پس می آیم، یک قلم می زنم پس می آیم. اینجا که من رفتم، چون در ما بسیار فضا نو بود، تمام جای ها نو بود، بلدنگ نو بود، اما تعمیر یک زندگی می کردیم دیگه. طبیعتا که اینجا خوب لفت یا الیویتر یا مو در افغانستان نیست، عادت به او نداشتیم همین چیزا دیگه. من را گم کردم اینم اینجا، از یک گوت بسیار دکرنی دورو من نرفتم، از یک سرک به دیگه سرک، از یک سرک به دیگه سرک. وقتی که دادقی از این سپری شد، من واقعا را گم کردم، پس نمیتونم خانه خود را پیدا کنم. دیگه ساعت است بالاتر از یک بجه شب است. باور کنم که فیضی صاحب من اینه میجا تا به شش صبح من میجا انتظار کردم، چون دیگه کس نبود، فقط شمال بود امیر که برگار شور میداد. زیرک درخت شیشتم دیگه، ساعت یک بود، دو شد، سه شد، چهار، به می شکل تا شش. و تلفن را هم که من داشتم با خود تلفن ناورده بودم و تلفن های وقت این رقم آوازو که آل دارن که میتونیم که زنگ بزنیم بسیار براحتی به عنوان یک کسی که تکلیف بینایی دارن یا معلولیت های مختلف، تلفن ها بسیار صورت ها رو فراهم کرده. یا همی تکنولوژی امروز، همچون تکنولوژی در وقت هم وجود نداشت، یک تلفنی که من با خود از افغانستان برده بودم. با اونجا شیشتیم تا که روز شد. دیگه اونمو یک خاطری است که امی لحظه به فکر ما آمد و پیشترم گفتم زیاد خاطر را تلخ دارم. تا شش صبح شیشتم، بعد از او یک کسی از رای میگذشت و زیاد دورم بود، من رفتم با او صدا کردم سرش و آمد و برش گفتم که من گوجه زندگی میکنم، اما آدرسه که خانه که من داشتم و بیادم بود و او را میشه پیش خود میداشتم. و بعد از یک 15-20 دقیقه قدم زدن با او شخص، باز ما تانستیم که خانه را پیدا کنیم و مو خوابگاه آمریلی خود را اونجا ما پیدا کنیم.
تشکر. ایلیاس امید، یکی از جوانان که در افغانستان تحصیلات را آغاز کردی که نابینا بودی و در اثر جنگ ها دو چشمت از دست دادی و حالا به جاهای مختلف به پیروزی رسیدی و دست یافتی، حتی کتاب چاپ کردی و در بخشای مختلف تحصیلات کردی. از این که در برنامه مهمان آزادی وقتت گذاشتی و دقایق با خودت صحبت کردیم، سپاسگزارت هستم. همیشه موفق و سربلند باشی.
بسیار تشکر فیضی صاحب، از شما هم تشکر، وقت گذاشتن. از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی یک رادیوی مردمی است و ما همیشه شنوندهش هستم و از اینکه شما در این برنامه مرا دعوت کردن بسیار تشکر میکنم.
سلامت باشی. شنوندای عزیز، برنامه مهمان آزادی هم در اینجا به پایان میرسه. همیشه موفق و کامگار باشین و با رادیو آزادی بمانید.
نگاه با ما میکنی بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. از زیر چادرت نگاه با ما میکنی بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. شب روز مرا گم میکنی گل، اگر میل دلت با
I'm a jodhu kare